بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا للتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. شب جمعه هست، نیمه های شب رحمت و مغفرت الهی است، بهترین فرصت برای توبه و استغفار و طلب مغفرت از محضر خداوند ارحم الراحمین. شکرگزار هستیم که توفیق طاعت عنایت فرموده در این فرصت بسیار ارزشمند و مغتنم. این لطف الهی است که در این فرصت بسیار زیبا که در رحمت الهی باز هست و خودش فرموده دعای دعا کنندگان رو در چنین لحظات نورانی، یعنی شبهای جمعه، من مستجاب می کنم دعاتون رو، توبتون رو می پذیرم، گناهانتون رو می بخشم و هر آنچه که بخواهید براتون از فیض وسیع و مطلقم هیچ کس رو ناامید نمی کنم و لذا هر دعایی در این لحظات مستجاب هست. حالا یا ممکنه که مصلحت ما باشه زود و فوری مستجاب بشود، یا ممکنه ما چیزی را می خواهیم که فکر می کنیم خیر و صلاح و مصلحتمون در آن هست، در حالی که خداوند عالم الغیب و شهاده هست، اون میدونه که نه، این درخواست ما و این مستجاب شدن دعای ما اصلا در برای ما مصلحت نیست یا فعلا مصلحت نیست. ممکنه به جای این حاجات دیگری را به ما عنایت بکنه، به جای مستجاب شدن این دعا بلاهای دیگر را که برای ما مقدر شده برطرف می فرماید. این است که به تک تک شما سروران عزیز توصیه می کنم که از این فرصت ها استفاده بکنید، حداقل در هر ماهی یک شب، دو شب از شبهای جمعه را شب زنده داری بکنید، دعا بکنید. جمله ای از امام کاظم علیه السلام هست در رابطه با مستجاب شدن دعا، که خصوصا عرض کردم در شبهای جمعه بالاخص مناسبت هایی که پیش میاد در آستانه ایام شهادت فاطمیه اول هستیم، اینا همش یه سفره با برکتی باز شده. ما از محضر الهی به آبروی پیغمبر اسلام و اهل بیت پیامبر مسئلت کنیم، اونها را شفیع درگاه الهی قرار بدیم و دعامون مستجاب بشه. فاطمه زهرایی که خیلی خیلی مظلوم شد بعد از پیامبر اسلام، وصیت پیامبر مورد عمل قرار نگرفت و در نتیجه پیامبر اسلام اون وصیتی که کرده بود مورد توجه مسلمان‌ها قرار نگرفت. فاطمه زهرا که مکرر پیامبر اسلام ایشان را و فرزندان ایشون رو و امیرالمومنین علی علیه السلام رو، حسنین رو در کنار کتاب الهی احترامشون رو بر همه واجب کرده بود، وصیت کرده بود که اوصیکما، وصیتم به شما و اوصیکم به همه مسلمان ها که این دوتا امانتی که میگذرم احترامشو داشته باشی، کتاب الله و اطرتی، خصوصا فاطمه زهرا که بزعتون منی فرمود، فاطمه زهرا پاره تن من هست، شهنتون منی شاخ و برگ درخت نبوت من هست، هر کس او را خوشحال بکند من خوشحال کرده، هر کس او را اذیت کند من را اذیت کرده. ولی کاری کردن که حضرت وصیت کرد به امیرالمومنین منو شبانه دفن کن، ولذا تنها یادگار مهم پیغمبر اسلام که فاطمه زهرا بود مخفیانه نیمه های شب دفن شد و هر وقت ما مدینه مشرف میشیم هیچ یادم نمیره یک پدر سه شهید رو در مکه مکرمه محضرش بودیم، خیلی سر حال بود. بعد که به مدینه مشرف شدیم دیدم خیلی گرفته است این سید بزرگوار، پدر سه شهید اصلا سر حال نیست. گفتم انگار کسالت داری؟ گفت نه، از نظر جسمی مشکلی ندارم ولی روحن کسرم، سه تا من جوان دادم، یکی از این پسرهای من پزشک بود، پزشک 25 ساله، یکیش مهندس 28 ساله، یکیش تازه دیپلم گرفته بود تصمیم داشت وارد دانشگاه بشه، از سه تاشون رفتن به شهادت رسیدن ولی هرگز احساس غم و غصه نکردم، بلکه خوشحال شدم که امانتی که خداوند داده بود در راه خودش داده شد، از این که خدا توفیق شهادت بهشون داده بود اصلا هیچ متأثر نشدم، خوشحالم شدم. اما تو این مدینه هرچی میگردم قبر زهرای اطهر رو پیدا نمی کنم، این منو خیلی آزار میده. یا فاطمه، من عقده دل وا نکردم گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. چشم انتظارم مهدی بیاید تا تربتت را پیدا نماید. زینب کبرا میگه مادر چرا رنگ از رخ ماهت پریده؟ مادر چرا خون از گریبانت چکیده؟ بگذاریم این غم در دل ما تا زنده هستیم همیشه در حال طوفانی است و این غم فراموش نشدنی است. در این شبهای نورانی سعی بکنیم دعا بکنیم که خداوند به ما عاقبت به خیری بده، در دنیا و آخرت از این دو امانت پیامبر امانتداری کنیم، کتاب الله و عترتی. کتاب الهی و عترت پیغمبر که همون خاندان پیغمبر هست، عمل بکنیم به دستوراتش. عرض کردم دعا در این شبها مستجاب میشه. دعا بکنیم خدا به ما کمالات اعتقادی، اخلاقی و رفتاری عنایت بکنه، انسان بشیم، انسان صالح بشیم، وظیفه شناس باشیم. اولا عمل به وظیفه بکنیم، ثانیاً تقوا داشته باشیم، طغیان نکنیم. اگر انسان تقوا نداشته باشه طبیعتاً تسلیم هوا و هوس خواهد شد. دعا بکنیم خدایا توفیق بده، دست گیر از دست ما، ما را بخر. خدایا تو ما را بخر، دست ما را بگیر، ما را بخر. توفیق بده ما خودمون را به تو بفروشیم. تو خریدار مؤمنین هستی. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم. دست گیر از دست ما، ما را بخر. پرده را بردار، پرده ای ما مدر. خدایا پرده غفلت رو از گوش ما، از چشم ما بردار. گاهی اعمال ما، رفتار ما، اخلاق زشت و پلید و پست انسان پرده غفلت پیش روی چشمش و گوشش قرار میده. انسان حقایق را نمیبینه، حقیقت را نمیشنوه، قلبش غفلت پیدا میکنه. بخواهیم از خدا تقوا داشته باشیم، دعا را خدا مستجاب میکنه. امام کاظم علیه السلام فرمود علیکه به دعا. یکی از شیعیان به محضرش رسید، فرمود بهش که علیکه به دعا، بر تو باد که دعا کن. فإن الدعاء لله و طلبه إن الله يرد البلاء و قد قدر و قضی. حقیقت این است که دعای خالصانه به محضر الهی و طلب کردن حاجات از محضر الهی بلا را، عاقبت به شری را دفع میکنه از انسان، ولو مقدر شده باشه، ولو طبق قضا و قدر الهی این بلا نوشته شده باشه. اگر انسان صادقانه دعا بکنه این دعا یرد البلاء، با اینکه مقدر شده این بلا، ولم یبق الا امضاؤه، فقط امضای نهاییش مونده، ولی اگر دعا بکنه انسان این قضا و قدر الهی تغییر پیدا میکنه، چون خود دعا کردن جزء قضا و قدر الهی است که خداوند قرار داده. دعا بکنی. ما انسان ها اگر از این شب ها و از این روزها، از این کلمات نورانی پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر بهره برداری نکنیم، دچار گمراه کنندگان فتنه ها و آزمایش ها خواهیم بود. چون اصلا ما در این دنیا برای امتحان پس دادن آمدیم، ولذا در محضر آیات الهی که هستیم، در آخرین آیات سوره مبارکه تغابن، این پنج آخر آیه در روایات هم داریم که یت انسانی متولد نمیشه مگر اینکه در سلول‌های مغزی او، در شبکه‌های سر او این پنج آیه قرآن، پنج آیه آخر سوره مبارکه تغابن نوشته شده: انما اموالکم و اولادکم فتنه. جز این نیست که شما در امتحان و فتنه و آزمایش سخت در این دنیا و در این زندگی قرار می گیرید. آماده باشید برای امتحان پس دادن، آستین بالا بزنید، کمر همت ببندید تا در این فتنه و امتحان و اختبار و آزمایش مردود نشید. انما اموالکم و اولادکم فتنه. اموال شما و اولاد شما، فرزندان شما، ثروت شما، زندگی شما فتنه و امتحان و آزمایش هست. و چون اینا زینت الحیات دنیا هستند و انسان به سوی اینها جذب میشه، وقتی که نفس انسان جذب زینت دنیا شد، عملا مشغول میشه به زیور و زینت دنیا، از آخرت و از اطاعت الهی باز میمونه. میبینی که برای این که از نظر عاطفی کاملا این فرزندان خودش رو اشباع کنه، سیراب بکنه، اون مقداری که درآمد حلال داره به اون حد دلخواه نمیتونه اینها را غرق در رفاه و آسایش بکنه، دست دراز میکنه به مال حرام، دست دراز میکنه به بیت المال، دست دراز میکنه اختلاس میکنه. اونایی که اختلاس میکنن آدمن، مادرزادی اینها چپاولگر، خبیث و بدتینت خلق نشدن. اینا مثل من شما آدم هست، گاهی عبادت میکنن، گاهی نماز میکنن، روزه میگیرن، قرآن میخونن، زیارت میرن. گاهی بعضی هاشون آدم میبینه پیشانیشون قد سجده کرده پینه بسته، اما میبینیم که یه دفعه سر از میلیاردی اختلاس و دزدی و رشوه و ربا و پستی هایی که نهایت بیشرمی او را میرسونه گرفتار شده. چرا؟ چون در این فتنه و در این زر و زیور دنیا جذب شده. قلب وقتی جذب شد، عملا دیگه گرایش پیدا میکنه به همین زر و زیور دنیا، مال و اموال و ثروت و باغ و کاخ و خدمت شما عرض کنم ویلا و ویلا در کنار دریا خریدن. و بالاخره این چنین چیزها دل مشغولی او میشه، جذب میشه، دیگه آخرت و قبر و قیامت فراموشش میشه، تاریکی قبر فراموشش میشه. ولذا امیر المومنین علی علیه السلام یک جمله زیبایی داره، میگه اصلا به حدی میشه که انسان این طمع به دنیا، حرص و هوس به مال دنیا، آرزوی نهایی این انسان میشه و دیگه سیر نمیشه. ولذا حضرت داره فریاد میزنه یا اسار الرغبه، ای اسیران طمع و هوس و خواهش های نفسانی، اکسرو، کوتاه بیایید، بس کنید این طمعتون را و آرزوهای طولانی را. فإن المعرض على الدنيا لا يروغه منها إلا ظریف انیاب الحدثان. الله اکبر. میگه کوتاه بکنید آرزوهاتون رو، بس کنید جذب شدن به مال و منال و پست و مقام دنیا را. پست اگر چنانچه مورد عشق و علاقه انسان قرار بگیره، این پست انسان رو پست میکنه. پست میفرماید صاحبان مقامات دنیا دیگه موعظه و آیه خوندن اونها رو بیدار نمیکنه، بلکه پیش آمدهای سخت و دندانهای تیز حوادث روزگار اونها را به حراس می افکند. ایها الناس، ای مردم، تولو من انفسکم تعدیبها، تربیت نفس خودتون رو خودتون خوب به عهده بگیرید. وقت لوبه ها، انزراوت عاداتها، تربیت نفس خودتون رو خوب به عهده بگیرید و نفس خود را از عادتهایی که به آن حرص و هوس داره بازگردانید. انسان باشید. اگر این حرص و هوس غلیان پیدا بکنه، دیگه شرف و ایمان و کرامت و بزرگواری و دلسوزی و این چنین چیزا همش میخشکه. انسان میشه یک برده تمام عیار نفس سرکش. رب عقل اسیر عند هوان امیر، چه بسیار هست که عقل و اندیشه، علم و آگاهی و تخصص، همه و همه اسیر و ذلیل میشه در برابر هوا و هوس. همه چیزش رو از دست میده. در محضر این آیات هستیم که فرمودین. روایت در خدمت شما عرض کنم، تفسیر روح البیان جلد 10 صفحه 24 از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست: ما من مولود یولد الا فی شبابی که رأسه مکتوب خمس آیات من سوره تغابن. هیچ انسانی متولد نمیشه مگر اینکه در شبکه‌ها و سلول‌های سرش و مغزش 5 آیه از این آیات سوره تغابن، احتمالاً همین 5 آیه آخر هست که در مورد اموال و اولاد و پست و مقام داره حرف میزنه، این آیات نوشته شده. خیلی عجیب هست که در روحیات انسان اموال و اولاد و حرص و هوس به دنیا و هدفهای دنیایی حک شده در وجود انسان. اموال و اولاد شما فتنتون، والله عنده اجر عظیم. در برابر این فتنه ها مقاومت بکنید، تقوا پیشه بکنید و بدانید که خداوند تبارک و تعالی در پیشگاه او اجر بزرگی دارید اگر شما بتونید این حرص و هوس را کنترل بکنید، افراط و تفریط نکنید. فتق الله ما استطعتم، تا می توانید تقوا پیشه بکنید. بشنوید دستور خدا را، چون در آیات قبلی داشتیم فرمود که به اصطلاح وسمعو، بشنوید و عطیعو، این آیه مبارکه رو بذارید اجازه ها همین بلایت. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. بالاخره میفرماید که بله، همین بله، همین آخر همین آیه هست، آیه 15، انما اموالکم و اولادکم فتنتون و الله عنده اجر عظیم. اموال و اولاد شما همه و همه فتنتون، محل امتحان و آزمایش شماست. والله عنده اجر عظیم. افراط و تفریط نکنید، دین فروشی نکنید، از مال حرام و رشوه و ربا و پارتی بازی و این چنین چیزها، اختلاس و تجاوز به حق و حقوق دیگران و بیت المال و اینها سو استفاده نکنید، برای به اصطلاح که مالتون رو زیاد کنید، به اولادتون خدمت رسانی بکنید، اینا فتنه است. والله عنده اجر عظیم، اجر و پاداش بزرگ در پیشگاه الهی است. فتقوا الله ما استطعتم، تا می توانید، تا استطاعت یعنی اون هر اندازه که میتونید، یعنی 50% نکنید، 60% نه، 90% نه، 100% تا توان دارید تقوای الهی رو رعایت کنید، تقوا پیشه بکنید. و اسمعوا، بشنوید دستورات خدا و رسول خدا را، بشنوید. و عتیقو، بشنوید یعنی در قلبتون قرار بدید، و عتیقو عملا اطاعت کنید. خب چطور میشه یک فردی که در رأس قرار میگیره، در استاندار میشه، وزیر میشه، وکیل میشه، قاضی عالی رتبه میشه، اینها بالاخره در یه جایی دستش بند میشه که توانایی داره که مثلا اگر در یه اداره یک شخصی میخواد جذب بشه، یه دفعه میبینی بله از فامیل خودش، برادرش رو، زنش رو، فامیلش رو، بستگان خودش رو وارد میکنه. این شخص روسیاه واقعا نسبت به دیگران که اولویت دارن. چرا؟ پسر تو جذب بشه، چرا زن تو، چرا خواهر تو، چرا برادر تو. اگر در یک استان یه دفعه میبینی 4 میلیون 3 میلیون بیکار هست، چرا از این 3 میلیون فقط تو چشمت باز شد اون بستگان خودت رو دیدی؟ این مورد لعنت خدا قرار میده انسان رو. ببین اولویت حق با کیه. فتقوا الله ما استطعتم واسمعوا، بشنوید دستور الهی را، در دل قرار بدید و عتیق و عملا اطاعت کنید. به فکر مالندوزی نباشید. و انفقوا، انفاق بکنید. محبت این اموال را نذارید با بخل و حرص در دلتون جا بگیره. انفقوا، انفاق بکنید در راه خدا. خیرن لانفسکم، این برای خود شما خیره، عاقبت به خیر میشید. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، هر کسی از بخل و حرص نفس سرکش خودش در امان باشه، فاولائک هم المفلحون، این چنین اشخاص رستگار می شوند. شه حرص شدید توأم با بخل را میگن شه، یعنی کسی که از بخل ورزیدن و حرص ورزیدن نسبت به اموال حفظ بشه، خودشو حفظ بکنه، این رستگار میشه. عجیب هست این آیات مبارکه، باران رحمتی است که معناش پس اینه: اتقوه و مبلغ استطاعتکم، به اندازه توانایی و توانمندی خودتون تقوا پیشه کنید، از تقوا هیچی ترک نکنید. یعنی کسی اگر 90% تقوا پیشه بکنه، خب 10% خیانت شده، کمکاری کرده. پس این آیه مبارکه که می‌فرماید فتقوا الله ما استطعتم، هر مقدار که توانایی دارید تلاش بکنید تقوا پیشه بکنید، همون معنای آیه 102 آل عمران هست که فرمود اتقوا الله حق تقاته، تقوا پیشه بکنید، حق تقوا را ادا بکنید. هیچ منافات بین این دوتا آیه نیست. یکی میگه حق تقوا را ادا بکنید، خالصانه تقوا پیشه بکنید. خب چند اندازه؟ فتقوا الله ما استطعتم، همین آیه که مورد بحثمون است، به هر اندازه که توانایی دارید تقوا پیشه بکنید. این است که آیه مبارکه خیلی درس عجیبی میگه. خداوند در همون رحمین چقدر با رحمت خودش با ما برخورد میکنه. میفرماید اصلا شما انفاق میکنید، به فقیر فقرا کمک میکنید، به من قرض میدید. این تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لکم، آیه مبارکه رو این تقرضوا الله، عذرخواهی میکنم اشتباه خوندم، این تقرضوا الله قرضا حسنا، قرض معنای اصلی لغویش به معنای قطع کردن و بریدن است. انسان که انفاق میکنه یعنی محبت قلبی خودش را نسبت به این مال میبره، میده، تقدیم میکنه با احترام مالی که زحمت کشیده، مال حلالش هم از عرق ریخته، تلاش کرده، مالی رو به دست آورده، محبت رو میبره از این مال. میفرماید اگر این رو قرض بدی به فقیر فقرا و به مساکین و اینا کمک کنی، قرضن حسنا، بدون منت، نگذری که این فقیر و مسکین بیاد گردن خم بکنه، شخصیتش رو زیر پا بریزه و بعد شما بهش کمک کنی. نه، جانانه، بدون هیچ گونه منت، برای رضای خدا بدی، یضاعف لکم، خداوند این رو چند برابر میکنه. در اون آیه میفرماید که من جاء بالحسنه فله عشر امثاله، اگر کسی یک کار خیر و حسنه ای رو انجام بده 10 برابر خدا عنایت میکنه. در آیه دیگر سوره بقره فرمود که فی کل سنبلتین 100 حبه، 700 برابر، 700 برابر خداوند به کار خیر پاداش میده. و یغفر لکم، گناهانی که مرتکب شدید خداوند مورد رحمت و مغفرت قرار میده، میبخشدتون، والله شکور حلیم، خدا شکرگزاره، قدرشناسه. اگر شما کار خوبی انجام بدید، خداوند متعال خیر بهتون میده، برکت بهتون میده، حلیم و گذشت میکنه از اشتباهات و خطاهاتون. عالم الغیب و شهاده العزیز الحکیم، خدا عالم غیب و شهادت است. و لذا ببینید، اموال و اولاد فتنه و امتحان و آزمایش من و شما هست. این پنج آیه آخر، همه ما در معرض این امتحان هستیم. ولذا یک سلسله رذایل اخلاقی ما را تهدید میکنه. یکیش همون شهه که بخل توأم با حرص، حریص بودن به مال دنیا، به مقام دنیا، آرزوهای طولانی که علی علیه السلام فرمود بس کنید، کوتاه کنید آرزوهای طولانی رو. شح نفس را ریشه‌کن کنید، بده این مال را عادت بکنه نفست انفاق و احسان کردن رو. بندگان خوب خدا این سینن و یوسرون ولو کانوا علی انفسهم خصاصه. حتی گاهی خودش هم نیاز داره به این مال، اما میبینه که نه، اون دیگری از من بیشتر نیاز داره. اون دیگری الان امروز داره طلبکارها اومدن، آبروش داره میره، ولی خب من ولو اینکه میلیاردر نیستم، ولی خب یه مقداری پول دستم هست، بدم اون آبروش حفظ بشه. دست من اگر خالی میشه، خداوند در همون راهمینه، خیر و برکت نازل میکنه. ولذا ما در معرض امتحان شدید هستیم که آیا این قلب ما مرکز تقوا هست؟ چشمه تقوا داره میجوشه در این قلب، جوشش میکنه، فوران میکنه، در نتیجه به برکت این تقوای درون، چشم ما، گوش ما، زبان ما، دست ما، همه اینها شده وسائل خیر و پاکی. آیا اینطوری هست؟ بله، ممکنه اینطوری باشه. اگر این چنین باشه، ما این حرص و بخل و هوس و همون که شح نفسه و من یوق شح نفسهی فاولائک هم المفلحون، هر کسی که از حرص و بخل در امان نگهدار خودش رو، اینا رستگار میشن، اینا عاقبت به خیر میشن. فضل ابن ابی مرس میگه ما در مکه مکرمه مشرف شده بودیم، امام صادق علیه السلام هم دیدم که بله وارد بیت شد، میخواد طواف بکنه. میگه آرام رفتم پشت سر امام ببینم چی میگه، چگونه طواف میکنه. بعضی شیعه ها واقعا با شعور بودن. خب بالاخره یک امام معصومی که پیام آسمانی و حجت الهی در وجود او هست، تشعشعات ادب و اخلاق و تقوا و ایمان و طاعت الهی از وجود او داره ساطع میشه و به دیگران میرسه، ببینم این چی میگه، چگونه طواف میکنه. دیدم امام سر به زیر وارد مطاف شد برای طواف بیت خدا. رأیت ابا عبدالله علیه السلام یطوف و در المیزان، صفحه 324 در جلد 19، مرحوم علامه طباطبایی در بهار اصول کافی این روایت نقل شده، ایشون از اونجا نقل می‌کنه. یه دیدم که حضرت یطوف من اول لیل الی صباح، وارد شدم دم از اول شب تا صبح داره طواف میکنه، با اینکه طواف یه کار خسته کننده است. وقتی که اون چشمه تقوا در درون انسان به جوشش در بیاد احساس خستگی نمی کنه. فاطمه زهرا که در ایام شهادتش هستیم در روایت هست که اینقدر می ایستاد برای نماز، نمازهای طولانی شب پاهاش ورم می کرد، تورمت قدما، متورم شد، تورم کرد قدمهای مبارکش. فاطمه زهرا با عملش، با اخلاقش فاطمه زهرا شد. شوخ نفس نداشت. وقتی که فقیری آمد در مسجد النبی نیاز خودش رو مطرح کرد، هیچ کس کمک نکرد، حالا یا نداشتن، بالاخره در نهایت پیغمبر به سلمان گفت اینو ببر خانه فاطمه، برد در رو زد. فاطمه زهرا چیه؟ سلمان گفت داستان اینه، این فقیریست، محتاج هست، ابراز نیاز کرد، کسی بهش کمک نکرد، پدرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که من اینو بیارم محضر شما. گفت هیچی در خونه نداریم، اما نعمتی که رو به سوی ما کرده باشه رد نمی کنیم. گفت ببر، ظاهرن یک لباسی یا گردنبندی داشت، اینو ببر بفروش، نیاز این برآورده بشه، نیاز این برآورده بشه. برد و ظاهرن این رو گرو گذاشت یا فروخت به یک یهودی، دقیق ذهنم نیست، اصل داستان این هست، برای او یه لباسی خرید، لباس مناسبی نداشت، مقدار خرما بهش داد، اومد و داستان رو به پیغمبر اسلام عرض کرد. اشک پیغمبر جاری شد، فداها ابوها، فاطمه این بود. در نقل هست که شخصی دوباره رفت اون لباس فاطمه زهرا که گرو گذاشته شده بود یا به فروش رفته بود، تردید از من، خرید، داد به سلمان که ببر تحویل بده به حضرت زهرا. ظاهرن سلمان یا خود پیامبر اسلام فرمود چه احسان و انفاق با برکتی است، یه گشنه را سیر کرد، یک برهنه را پوشش داد، بعدم برگشت به صاحبش. اگر این بخل و حرص نباشه در وجود انسان، به راحتی نه تنها از زر و زیور مال دنیا گذشت میکنه، گاهی از ضروریات زندگی خودش دست میکشه. قرض یعنی همین بریدن، دل کندن از مال و منال دنیا. میگه تا صبح دیدم حضرت داره طواف میکنه، در حین طواف این دعا را میکنه: اللهم وقنی شح نفسی، خدایا من را از حرص و بخل نفسم حفظ کن، خدایا توفیق بده من گرفتار بخل و حرص به مال دنیا نداشته باشم. میگه تا صبح دیدم فقط همین یک کلمه رو: اللهم وقنی شح نفسی. وقایقی امرش میشه قنی، من را از شح نفس یعنی بخل و حرص جان من و روح من رو حفظ کن، دور کن. میگه رفتم عرض کردم جویل تو فداک ما رأی تو که تدعو به غیر حالت دعا. ابن رسول الله غیر از این دعا دیگه دعایی بلد نیستی، فقط تا صبح همش همین یه دعا را کردی. فقال حضرت فرمود و ایو شیئن اشد من شح نفس، چه چیزی از بخل و حرص نفس انسان شدید تره؟ یعنی تمام مصیبت ها و بدبختی ها و رذالت ها و هلاکت ها و سقوط ها و هرزگی ها و رشوه و اختلاس و تپاول و غارت اموال دیگران منشأش چیه؟ فقط همون یه دونه مرضه. این ام الخبائثه، این ریشه همه فساد هاست. ایو شیئن اشد من شح نفس، چه چیزی شدیدتر است، هلاکت بارتر است از شح نفس، یعنی بخل و حرصی که در درون انسان واجه. اگر نخوندی این آیه را، همین آیه مبارکه سوره تغابن را، و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، هر کس از شح نفس خود حفظ بشه، تلاش بکنه، از خدا مسئلت بکنه، خودش هم همت بکنه، از شح نفس، از بخل نفس، از حرص به مال و منال دنیا خودش رو حفظ بکنه، فاولئک هم المفلحون، فقط اینا رستگار و پیروزن، عاقبت به خیرن. این چنینه، ما خیلی تلاش بکنیم قلبمون شح نفس نداشته باشه، تقوا موج بزنه در قلبمون. این چنینه، در شاید در جلسه قبل گفته باشم این رو، که در شهر تبریز مقبره ای هست به نام مقبره حمال میگن بهش، همیشه جمع کثیری میرن زیارتش میکنند و طلب شفاعت میکنن ازش، و رو یک حماله، ولی آبرومند بوده در محضر الهی. حدود 100 سال پیش، اینها بیشتر نیست، این داستان میگه داشت در بازار تبریز حمالی میکرد و مردم هم میشناختن خوب داره حمالی میکنه، زحمت میکشه، نون حلال در میاره برای اهل و عیال خودش، جهاد در راه خداست، کسب حلال کردن و مهمترین عبادت در زندگی انسان همون کسب حلال داشتن هست. یه یک پسر بچه‌ای در پشت بام داشت بازی می کرد. هی مادرش می گفت بچه نرو کنار، لب بام می افتی. طبقه این سوم یا چهار روم. بچه شیطنت کرد و بازی که می کرد. جمعیت هم پایین زیاد بودن. یک دفعه بچه از بالا پرت می شه پایین. مادرش جیغ می کشه و مردم هم همچنین. یک دفعه این حمال میگه نگه دار. یه دفعه میبینن یکی دو متر به زمین مونده، همینطور در هوا این بچه ایستاد و حمال رفت و با دستش برداشت و شکل گذاشت زمین. همه نگاه کردن عجب این چه کار کردین حمال، ریختن سرش که آیا تو نایب امام زمان علیه السلام هستی، تو چکار کردی، سحر کردی، جادو کردی، چکار کردی؟ گفت نه، نه سحر کردم، نه جادو بلدم، نه جانشین امام زمان هستم، هیچی، بنده خدا هستم، 60 سال من به حرف خدا گوش کردم، اینجا هم خدا به حرف من گوش کرد. توجه فرمود، این چنینه، وقتی که قلب انسان از حرص و بخل تخلیه شده باشه، خلق و خوی شرافتمندانه داشته باشه، خداوند تبارک و تعالی یاری میکنه، کمک میکنه، دعاشو مستجاب میکنه. یک دفعه وقتی دستشو دراز میکنه آسمان نگه دار، با اینکه بچه بچه خودش هم نیست، الله یک بچه مسلمان نیست، جلو چشم مادرش بیفته زمین، مغزش متلاشی میشه، اینها میگه نگه دار و در بین زمین و آسمان میمونه و الان مقبرش مفخر انسانیتن، اینها افتخار انسانیتن، این چنین انسانها. این چنین اگر ما بتونیم خودسازی بکنیم، خداوند کمکمون میکنه، یاریمون میکنه. توجه بکنیم، بفهمیم واقعا خدا را، درست بشناسیم، بدانیم که اگر عالم را محضر خدا بدانیم، به قول علی علیه السلام فرمود اعضا حکم شهوده و جواره حکم جنوده، مردم اعضای بدن شما شاهدان عمل شما هستند در محضر الهی، و جواره حکم جنوده، تمام اعضای بدن شما لشکر خدا هستند. اینا در روز قیامت به تمام اعمالتون شهادت میده. و ضمایرکم عیونه، دل شما برای خدا عیانه، هیچ چیزی از شما برای خدا پنهان نیست. و خلواتکم عیانه، هر جا خلوت کردی، نه اونجا خدا هست، برای خدا پنهان و آشکار نیست. اگر چنین ایمانی، چنین تقوای انسان داشته باشه، طغیان نمی کنه، گناه نمی کنه، گرفتار نمی کنه خودش رو. انسان گرفتار اعمال خودش میشه. بله، خدا مهربان، ارحم الراحمینه. حمال چون به حرف خدا گوش کرده، گفت من 60 ساله هرچه خدا دستور داده در حد توانم، فتقوا الله ما استطعتم، تقوا را پیشه کردم. اما یه دفعه نیست، نه، گاهی انسان به جای رعایت تقوا طغیان میکنه، طغیان میکنه. نقل میکنه بزرگواری، میگه یک همسایه‌ای بود، دیدم زبونش از دنیا رفته، خیلی گداخته است، خیلی داره اشک میریزه، بی‌صبری میکنه، ناراحته. رفتم بهش تعزیت و تسلیت گفتم، گفتم بالاخره صبر بکن. گفت که عزیز من، نه، من گرفتار عمل ناجوان مردانه خودم هستم، کاری کردم خداوند متعال رحمتش رو از من برداشت. این پسر بند قلب من بود، خیلی دوست داشتم. اون تازه از امتحان دانشگاه قبول شده بود، مدارکش رو میخواست آماده بکنه، سوار ماشینش کردم آوردم همینجا، جلوی در خانه پیادهش کردم که بره اون طرف خیابون این اوراق مدارکش رو کپی بکنه برگرده. گفتم صبر کن، بذار صبر کن، ماشینا تون میان میرن، بلوار هست و اینا. خودم کنار خیابون دیدم بعد دیگه ماشین نمیاد، گفتم حالا برو. مثل برق از یک اون طرف ما غفلت کردیم، یه ماشینی خیلی سریع آمد، طور این را زیر گرفت که خون سرش پاشید به بدن من. جلوی چشمم این جان داد و له شد. ولی این تقاص من قصاص الهیست دارم میبینم. گفت من یک انسان بسیار خودشیفته، از خود راضی، متکبر بودم. یک ماشین خیلی مدل بالایی خریده بودم. هر سه به من تذکر میداد پدرم یا بعضی از بستگان که داری طغیان میکنی، تکبر میکنی، ادب را رعایت نمیکنی، بزرگ و کوچک نمیشناسی، به گوشم فرو نمیرفت. بود یه بار دیدم یه سگی 6-7 توله داره، وقت داره شیر میده، یکی دو تا تولهاش این طرفتر بود. با ماشین که میومدم عمدن یکی از این توله ها را زیر گرفتم، مون زیر چرخ ماشین و له شد و این حیوان زبان بسته مادرش بلند شد، روزه میکشید. وقتی که دید این بچه‌اش زیر چرخ ماشین من له شد و خونش جاری است، دیدم که این چنین خم شده و صورتشو گذاشته روی جنازه این بچه‌اش. عیناً همون حادثه‌ای که من بلای سر اون توله سگ آورده بودم در رابطه با بچه‌ام یه اینچنین تصادفی شد. اینچنین عالم نظام داره، این چرخه عالم هستی بر اساس نظام حکیمانه الهی میچرخه. اگر درست برخورد بکنیم، این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. و ندا شما در یک بیابان دره‌ای که صدا بکنی، آیات قرآن بخونی، آیات قرآن بهت منعکس میشه. شعر حکیمانه بخونی، شعر حکیمانه بهت منعکس میشه. فحاشی بکنی، فحش برات منعکس میشه. در هر صورت از خدا بخواهیم در این معرض فتنه ها که قرار میگیریم توفیق بخواهیم که از گمراه کنندگی فتنه ها خدا ما را حفظ بکنه. ولذا شخصی داشت دعا می کرد، می گفت که اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، خدایا من از فتنه و امتحان به تو پناه میبرم. حضرت علی علیه السلام فرمود در نهج البلاغه کلمات قصار جمله 93، این چنین نگید که خدایا به تو پناه میبرم از فتنه و امتحان، برای اینکه اصلا ما به این دنیا اومدیم تا در معرض فتنه و امتحان قرار بگیریم، بلکه بگید که من استغاز هر کس به خدا پناه ببره فلیستغز من مذلات الفتن، از خداوند بخواد و پناه ببره از گمراه کنندگی فتنه ها. یعنی خدایا گمراه نشم و الا فتنه و امتحان یک مسئله ضروری عالم دنیاست. خداوند به آبروی محمد و آل محمد و به آبروی این سوره های نورانی، آیات نورانی، به این وحی آسمانیت خداوندا اینها برای هدایت ما لطف فرمودی، نازل کردی، توفیق طاعت و اطاعت، توفیق هدایت شدن، توفیق ریشه‌کن کردن رذایل اخلاقی را به ما عنایت بفرما. آخر و عاقبت همه ما را، فرزندان ما رو، همسایگان ما را، بستگان ما را، هممیهنان ما را، همه انسانهایی که پروردگار را قابلیت هدایت دارن توفیق هدایت بهشون عنایت بفرما.
دشمنان اسلام رو، اونایی که قابل هدایتن هدایت، اگر قابل هدایت نیستن شرشون رو به خودشون برگردان. گناهان ما را، گناهان پدر و مادر ما را، اساتید ما رو غریق رحمت بفرما و ببخش و بیاموز. سلام ما را به حضور نورانی ولی برحقت، حجت برحقت، صاحب ما، امام زمان ما برسان. چشمان ما را به جمال نورانیش منور بفرما، در ظهورش تعجیل نایت بفرما. شر امریکا و اسرائیل و انگلیس و ستمگران عالم را از سر همه مظلومین عالم ریشکن بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و غجل فرجهم